بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلمة مريم بیش از 30 بار در کتاب خدا قرآن کریم ذکر شده. کلمه مریم عربی نیست، لغت سریانیه، یعنی عبری، که ترجمهش به فارسی به معنای رفعت و جلالت قدر و منزلت و بلندی مرتبه و درجه است. نمیدانم این نام قبل از خاندان عمران برای دیگر دخترانی که در تاریخ قبل از این خاندان میزیستن سابقه داشته یا نه. چون بعضی از اسمها سابقه نداشته یا انتخاب پروردگار عالم، مثل یحیی فرزند حضرت زکریا که خود پروردگار می‌فرماید کسی قبل از فرزند زکریا به این نام نامیده نشده. انتخاب نام هم کار خود حضرت حد بوده. آیا قبل از دختر عمران دختری هم به این نام به عنوان مریم نامگذاری شده یا نه؟ من نمیدونم و جایی هم ندیدم. این نام هم انتخاب پدر این دختر نیست، یعنی مریم رو عمران انتخاب نکرده، مادر مریم این نام رو انتخاب کرد. نمیدونم آیا این زن بزرگوار یعنی همسر عمران به خاطر نورانیتی که داشته آینده این دختر رو میدیده، درک میکرده، ارزیابی میکرده که این دختر یه روزی به عالی ترین درجات ملکوتی، انسانی و الهی میرسه و من برای اینکه اسمش هماهنگ با رسمش باشه این نام رو روی او گذاشته، مریم. یا نه از آینده این دختر آگاهی نداشته، خداوند متعال به او الهام کرده که این نوزاد رو که هنوز به دنیا نیومده به این نام نامگذاری کن، یا وقت به دنیا اومدنش. اینها هم برای ما روشن نیست. من درباره ایشون 5 آیه از قرآن براتون میخونم، آیات بسیار مهمیه. کل این 5 آیه هم در 3 سوره است. سوره مبارکه آل عمران، سوره مبارکه مریم و سوره مبارکه تحریم. و تا به دقت سخنرانی امروز رو توجه نفرمایید، امکان درک دورنمایی از عظمت و شخصیت حضرت خدیجه رو نخواهیم داشت. زنان هم تراز مریم و بالاتر از مریم بوده. خداوند متعال قرآنش دفتر آمار و اداره ثبت احوال نیست که هر چه زن و مرد با شخصیت باید در قرآن ذکر میکرده. از 124,000 پیغمبر حدود 25 نفرشون رو اسم برده. از زنان بزرگ و با عظمت مریم رو به اسم یاد کرده و بقیه رو به رسم یاد کرده. این دلیل بر این نمیشه که اگر اسم پاکی که مسمای پاکی هم داشته در قرآن آمده دیگه پرونده به او خاتمه پیدا کرده. اینطور نیست. خداوند نفرموده مریم ختم زنان با عظمت عالمه. در این 35 باری که اسمشو برد فقط عظمت او رو نشون میده، کرامت او رو نشون میده، بزرگی او رو نشون میده که به مردان و زنان بعد از مریم بگه امکان مریم شدن و بالاتر از مریم شدن براتون هست. شمایید که باید از امکاناتی که در اختیارتون قرار دادم استفاده کنید. اگر استفاده کردند زنان یا یه شخصیتی نزدیک به مریم میشن یا همتراز میشن یا بالاتر، و اگر از این امکانات الهی استفاده نکردن دوچار خسارت میشن، ضرر میکنن. اما آیه اول که در سوره مبارکه آل عمران و آیه دوم هم در آل عمران، مادر مریم به پروردگار میگه اینی سمیتها مریم. حالا مادر مریم میخواد جواب عنایت خدا رو بده که به قلبم الهام کردی اسم این دختر رو مریم بگذارم، و حالا پاسخشو دارم میدم اینی سمیتها مریم، یا نه این نورانیتی که من بر اثر تقوا کسب کردم دارم آینده این دختر رو میبینم به تناسب اون ارزشهایی که از او ظهور میکنه اسمشو باید بذارم مریم که با وجودش بخونه این اسم، ناهماهنگی نباشه بین اسم و مسما. اسمشو نذارم عبدالرحمن، بعد شب قدر بره کنار محراب علی رو بکشه. این اسم با شخص اصلا نمیخونه. این به جای اینکه عبدالشیطان باشه خودش شیطونه. خب عبدالرحمن نام ناهماهنگیه با پسر مرادی. اینی سمیتها مریم به هر دلیلی، یا الهام الهی یا روشنبینی آینده، مریم یعنی یه دختر بلند مرتبه، یه دختر با عظمت، یه دختر با کرامت، یک انسان رفیع مریم. و اعیزها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. خدایا من سراپا از خطرات شیطان نسبت به مریم و نسلش در وحشتم. این مریم و نسلشو به پناه تو قرار میدم که نگهداری مانند تو خطرات سنگین شیطان رو نگذاره به مریم و به نسلش برسه. انی سمیتها مریم و اعیزها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. این یک آیه. خداوند متعال در برابر این پرداخت چیکار کرد؟ که مادر مریم میگه من این گوهر ناب رو به تو میپردازم، مال تو، من قدرت حفظ او و نسلشو از خطرات شیطان ندارم، در پناه تو. خدا چیکار کرد؟ آیه بعدی رو میخونیم. این آیات همه با این که تو سه تا سوره مختلفه ولی زنجیروار به هم بسته است. فتقبلها ربها بقبول حسن، من این دختر رو از مادرش به وجه نیکو قبول کردم. گفتم باشه، این دختر در پناه من. فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا، او را خودم رشد دادم، نمو دادم و بزرگش کردم جسمی و روحی و از جانب خودم یک پیغمبر رو کفیل و معلم و سرپرست او قرار دادم. و کفلها زکریا، زکریا متکفل تربیت مریم شد. زکریا غیر از این که معلم مریم بود، قوم خیش نزدیک با حضرت مریم بود. یه وقت فکر نکنید که خدا یه دختری رو دست نامحرم داده گفته اینو تربیت کن، من نامحرم دختر تربیت میکنم. آشنای با خدا هنر تربیت کردن داره. او متکفل شد، پیامهای خدا رو به مریم رسون، حلال و حرام خدا رو به مریم رسون، اینجوری تربیتش کرد، مسائل الهی رو به مریم رسون. مریم با پذیرش تربیت الهی به این نقطه رسید، به این نقطه. این نقطه عجب نقطه اوجیه، عجب نقطه رفعتیه. کلما، این دنباله آیه دومه، کلما دخل علیها زکریا المحراب، اولا جای تربیت مریم و خدا میگه مسجد بوده، چون جایی دیگه قدرت تربیت کردن ندارن، استادش هم ندارن، محیط هم محیط مناسبی نیست. کلما دخل علیها زکریا المحراب، با مسجدای خوب، با عالمان دلسوز فرزندانتون رو آشنا کنید، خیلی مفیده. خیلی ببینید، خدا علنی میگه مریم کجا تربیت شد، مسجدی که کارگردونش زکریا بوده. کلما دخل علیها زکریا المحراب، هرگاه زکریا وارد محراب شد، وجد عندها رزقا، دید یا نهار مریم حاضره یا شام مریم. زکریا کسی رو ندیده بود، که قابلمه غذا سفره برداره بیاره تو مسجد. مریم هم که با نامحرم رابطه ای نداره که براش غذا بیاره، رابطه با نامحرم خونوادگی، پسر عمو، پسر دایی، پسر خاله، پسر عمه، اینا نامحرمن به دختران ما. قال یا مریم انا لک هازا، این سفره از کجاست؟ این غذا از کجاست؟ کی برات آورد؟ این نقطه اوج رفعت مریم یه نقطش. قالت هیم عند الله، خدا دیگه داره مستقیم نون منو میده. و الله یرزق لمن یشاء، او وقتی اراده بکنه به کسی روزی بده روزی میده، ابدر بسته هم روزی میده، بیمنت هم روزی میده. این هم یک آیه. یعنی بندگان من اگر مریم داره به اوج درجات دیگه میرسه، لقمه 100% حلال بوده، چون لقمه حرام ترمزه، نگرتون میداره. لقمه حلال موتوره، میبره. بهترین زمان اصلاح مال تو همین مارمزون تا نموردیم. اگه در مالمون حرامی است، بدهی است که نخواستیم بدیم، اگر ارث خواهر برادری هست، اگه خمسی تو مالمونه، زکاتی تو مالمونه، اینو بپردازیم، سفره رو تبدیل بکنیم به سفره مریم، که دخترانمون با لقمه حلال ما یه مریمی در حد خودشون بشن. لقمه حرام ترمز، لقمه حلال موتوره. ای کاش عمق این دوتا حرف و خدا به من میفهمید که یه تکونی بخورم. خیال نکنم من تا 1000 سال دیگه موندنی هستم، خیال نکنم این سکته قلبی مال بقیه است، سکته مغزی مال بقیه است، تصادف تو خیابون مال بقیه است، رفتن زیر هوار زلزله مال بقیه است. نه، اینا مال هممونه. بعد مردن پرونده مالیمونو با کی اصلاح بکنیم؟ به پروردگار بگیم 100 میلیون مال بندگان تو خوردیم، لطفا ما رو ببخش. خب به اون چه؟ به اون چه ما رو ببخشه؟ شما این مال خود او رو خوردی، رزق خود او رو خوردی، کم گذاشتی، خب بهش بگو ببخش، اونم سریع میگه بخشیدم. اما مال مردم به اون چه؟ وقتی دوزخ رو میخواد مطرح بکنه تو سوره فجر، تو مقدمش میگه کلا، اینجور نی که مردم شما حساب کردید، غلط حسابتون، کلا درست نی ارزیابیتون، بلا تو کرمون الیتیم، شما با مالتون به یتیم اکرام نکردید. ولا تهاضون علی طعام المسکین، همدیگر رو تشویق نکردین با پولتون مشکلات مشکلداران رو حل بکنید. و توهبون المال حبن جما، عاشق پول بودین اونم عشق افراطی، و تأکلون التراث اکلا لما، ارث خواهر برادر رو با ترفند و بانبازی خوردی. فیوم ازن لا یعذب عذابه احد. که من به خدا بگم یه عمری مال خواهر و برادر و مردم رو خوردم، ببخش، اونم بگه زحمت کشیدی دست در نکنه. این جور نیست. میگه کلا، فکرتون غلطه، درست نیست. البته به اونایی که این کارن میگه، ما که عمری با خدا رفیقیم و باهاش هم داریم زندگی میکنیم. آیه بعد، سه دستور به مریم داده شد. یا مریم اوگنوتی لربک، تمام عبادات خدا را با حال انکسار و تواضع انجام بده. اوگنوتی یعنی عبادت با انکسار، با تواضع. وسجودی مریم، نه با بدن تنها، با همه وجودت سجده کن. ورکعی مر راکع، این نمازاتو مریم ببر با جماعت بخون، سجده رو در خلوت انجام بده. اما ورکعی مر راکع، این نمازا رو با نمازگزاران در جمع. اسلام دین خلوت و دین پنهانی نیست، دین تظاهرات. یعنی باید یه مرتبه 5000 نفر بعد از منبر از مسجد برن خیابون پر بشه تا دینداران امیدوارتر بشن و بیدینان از نقشه‌هاشون ناامید بشن، بگن این همه زدیم این سفره رو جمع کنیم، باز در مسجد واشو 10000 تریختن بیرون، مثل اینکه کاری نمیشه کرد. نه، تا شما با دین این دشمن کاری نمیتونه بکن، همه چیتونم داره میپاد. یعنی 24 ساعته اخبار شما رو سایت های اروپا و امریکا پره. مارمزون خیلی برای دشمن خطرناکه، خطرناکتر از مارمزون محرم و سفره، خطرناکتر از محرم و سفر تاسوعا و عاشوراست که دشمن بافته های خودشو بر باد میگه. جووناتون رو تشویق کنید به خوندن کتابای اصولی، به مسجد، به آمدن کنار عالمان ربانی دلسوز. به این خاطر خدا به مریم میگه همه عباداتو نبر تو خلوت، ورکعی مر راکعی، نمازاتو بیار به جماعت بخون با خانوما، تا بندگان منو بشناسی، بندگان منو ببینی، تبادل فکری کنیم، دردی رو حل کنیم، مشکلی رو حل بکنیم، تصمیم علیه دشمن بگیریم، با هم باش. ورکعی مر راکعی. آیه بعد، مریم اون لقمه پاک رو خورد، عبادت با تواضع انجام داد. سجده های طولانی در نیمه شب و خلوت داشت، نمازشو با نماز گزاران به جا اوورد، همرم خالصانه، یه مرتبه دو گوشش باز شد که ای درخت ملکوتی، حالا میخوایم میوه بهت بدیم. یا مریم، یا مریم، ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرة و من المقربین. ای درخت ملکوتی، حالا لیاقت پیدا کردی، چنان رفعت پیدا کردی که باید میوه شاخه وجود تو چهارمین پیغمبر اولی العزم من بشه، اونم بدون اینکه شوهر کنه، با دم خودم. چرا این میوه به این درخت ظهور کرد؟ این آیم علت ظهورش. یا مریم، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. دوبار به عنوان بنده نمره 20 انتخابت کردم در علم خودم و تمام طهارت‌های عقلی و روحی و عملی و اخلاقی رو هم بهت دادم. حالا بعد شاخه درخت وجودت این میوه رو بده. باز علت این میوه دهی رو تو سوره تحریم میگه، این آخرین آیهیه که میخونم از 35 آیهی که اسم مریم برده شده، 5 تاشو من خوندم. و مریم ابنت عمران التی احسنت فرجها، مریم رو الگو معرفی میکنم برای تمام مردان و زنان با ایمان تا قیامت. این دختری بود که کمال پاک دامنی رو داشت، احسنت فرجا، به خاطر پاکیش فنفخنا فیه من روحنا، از روح خودمون که عیسی در او دمیدیم، و صدقت به کلمات ربها، مریم تمام فرامین خدا رو با قلب قبول داشت و کتبه و کتابهای من رو هم قبول داشت، و کانت من القانتین، خانومی بود که تمام عباداتش با اخلاص و با انکسار انجام میده. الله اکبر از این دختر که به مقام رفعتی رسید، همینطور که معنی اسمش رفعت، مریم یعنی رفعت، که به شاخه این درخت میوهی چون عیسی ظهور کرد. گفتم قرآن نمیگه مریم بالاترینه، همتراز مریم هم بوده، بالاترش هم بوده، اما شما درخت وجود خدیجه کبرا رو نگاه بکنید که او به چه کیفیت تمام ارزش‌های الهی رو گرفت که لیاقت پیدا کرد شوهری مثل پیغمبر براش مقرر بشه و فرزندی بالاتر از عیسی به دلیل قرآن فاطمه زهرا بهش عطا بشه و دامادی مانند قائد قر المعجلین یعصوب الدین امام المتقین امیر المؤمنین نصیبش بشه و نوه ها و نبیره هایی چون 11 امام نصیبش بشه. ببینید خدیجه از نظر میوه‌دهی با مریم چقدر تفاوت داره. مریم یه عیسی رو به وجود آورد، خدیجه 11 تا عیسی در وجودش ریشه دارن و شوهر خدیجه رو در تمام عالم کسی نداشته، داماد خدیجه رو هم کسی نداشته. نوه ها و نبیره های او رو هم کسی نداشته که ما تو شناسنامه ابی عبدالله وقتی میخواییم معرفیش بکنیم یه معرفی نامش به حضرت خدیجه است. السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرا. این چه درختی بوده؟ این چه شجره‌ای بوده؟ مگه قابل درکه؟ به همین خاطر پیغمبر میگفت خدیجه و انا خدیجه، مانند خدیجه کجای دنیا پیدا میشه؟ این جمله رو دقت کنید، خدیجه و انا خدیجه، دیگه خدیجه کجا پیدا میشه؟ مثل امروز بعد از ظهر همین ساعت ها زهرا رو صدا زد، 5 سالش بود فاطمه، گفت عزیز دلم حیا مانعمه که به بابات بگم، تو واسطه شو دخترم، از قول من به بابات بگو. بعد غسل دادن منو با این پارچه هایی که بزازا می فروشن کفن نکن، به بابات بگو منو در پیراهن خودش و عبای خودش کفن بکن. گو مادر، میگم به بابا. گفت پنهان بگو. پیغمبر وقتی اومد خونه گفت بابا من یک کار خصوصی با شما دارم. فاطمه جان چیه بابا؟ گفت بابا کفن مادرمو از این پارچه های معمولی قرار نده، بابا مادرمو در پیراهن خودت و عبای خودت کفن کن. فرمود دخترم هر چی تو بگی من انجام میدم، حرف زهرا حرف خداست، رضایت زهرا رضایت خداست، غضب زهرا غضب خداست. پیغمبر وقتی که زهرا این درخواست رو کرد و قبول کرد، فاطمه با چه شوقی دوید اومد کنار بستر مادر گو مادر خیالت راحت باش، بابا به من وعده داد تو رو در پیراهن و عباش شفن بکن. اما زهرا نبود مرگ مادر رو ببین، چون پیغمبر نمیخواست این دختر تماشاگر مرگ مادر باشه. بچه رو بغل کرد اوورد خونه ابو طالب، آهسته در گوش عمو گفت مادرش در حال احتضاره، نمیخوام شاهد مرگ مادرش باشه، بعدن میام میبرمش. سه روز بعد که مراسم دفن تموم شد اومد زهرا رو بغل گرفت، سه شبانه روز مادر رو ندیده، تا در خانه رسید تو بغل پیغمبر صدا زد مادر، دید جواب نمیاد، وارد حیات شد مادر جواب نمیاد، پیغمبر داره عشق میریزه، دختر مادر میخواد. یه دونه دختر 5 ساله مادر میخواست، پیغمبر گریه میکرد. اما علی کنار قبر زهرا میگفت حسن گریان، حسین نالان، پریشان زینبین از غم، چسان آرام بنوایم من این بی مادرانم یا فاطمه من. من جواب این 4 تا بچه بی مادر رو چی بدم، چی بگم؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، ايد وانصر واحفظ امام زماننا.